که اشکالی شده است در صورتی که مشتری می داند که این بایع مال خودش نیست، مال دیگری را می فروشد. مال دیگری را که می فروشد برای خودش می فروشد که ثمن را خودش بردارد. اشکال کرده اند به این که مشتری با دانستنش به این که این بایع غاصب است، مثلا که مال خودش نیست، پس این ثمن را که می دهد اشکال کرده اند به این که مشتری با دانستنش به این که این بایع غاصب است، مثلا که مال خودش نیست، پس این ثمن را که می دهد به قصد معاوضه تملیکی نمی دهد، چون می داند که این ثمن را این غاصب برای خودش برمی‌داره، نه اینکه ثمن می رود به جای این مبیع، غاصب چیزی را غصب کرده، سرقت کرده، حالا داره بیفروشه. اینه می داند که این مال دزدیست، در این داند که این مال دزدیست، در اینجا این پولی که به این غاصب می دهد می داند که این پول به جای مبیع نمی شینه، بیدید که غاصب برای خودش می پوشه دیگه، پس قصد معاوضه را مشتری ندارد و چون قصد معاوضه را مشتری ندارد عقد تحقق پیدا نمی کنه. اشکالی ده که عقد بیع عبارت هست از معاوضه تبلیغی. مشتری می داند که این عوض به جای معوض نمی شینه، پس با این دانستنش کیفه یعقم که قصد معاوضه داشته باشد. پس در صورتی که مشتری عالم باشد به این که این بایع فضولی است، عقد باطله. شاهد بر این ایل از که فقها رضوان الله علیهم حکم کرده به این که در این صورتی که مشتری عالم است به این که بایع غاصبه که مالک نیست، فرموده به این که اگر مالک اصلی رد کند این معامله را، مشتری نمیتواند مراجعه کند و از غاصب ثمنی که داده است بگیرد. اینه فرموده. پس اگر چنانچه این عقد صحیح بود، یعنی قابلیت داشت، اگر این عقد قابلیت داشت به این که به اجازه صحیح بشود، در صورتی که این رد کرد بایستی مشتری رجوع کند و ثمنش را از غاصب بگیره. پس این که فرموده اند به این از غاصب ثمن را نمیگیره، کاشف از این است که عقد اثری نداشته و این نما از باب این که تسلیتی که مشتری کرده است بایع را بر ثمن به لحاظ تسلیتش است که این ثمن را نمیگیره. و عبارت دیگر فرمودنشون به این که اگر چنانچه رد کند مالک اصلی، این نمیتواند مشتری ثمن را از غاصب بگیره، ملازم است با بطلان عقد و ملازم است با این که اگر اجازه کند هیچ اثری اجازش نداشته باشه، چه این که در صورتی که این مملک جنبه تسلیتی شد، اگر با مالک حقیقی اجازه بکند، اجازه کرده از بیع بلا ثمن را، ثمن مال محاسب شده دیگه، این اجازه که می کند، اجازه می کند بیع مال خودش را بدون این که ثمن به خود مالک برگردد. پس اجازه کردنش این معامله را عبارت از این است که مال خودش برود به مشتری بدون این که ثمن نزد خودش بیاید، پس اجازه بیع بلا ثمن هم که باطل است. پس این فرمایش فقها شاهد بر این است که اون شاهد بر اشکال مستشکله، که مستشکل میگه که این در صورتی که مشتری عالم باشد قصد معاوضه حقیقی را ندارد، قصد معاوضه تملیکی را ندارد، شاهد بر بطلان عقد در این صورت حکم فقهاست، به این که در صورت رد نمیتواند از غاصب بگیره و این ملازم است این بیان به این که کلیتا این باطل باشه و اجازش بی اثر باشه. این اشکاله. شیخ جواب میدن میفرمان قصد معاوضه حق معاوضه در بین هست، نتوان گفت که قصد معاوضه نیست، معاوضه تبلیغی هم هست، چی این که طرفین بر مبنای این معامله می کنن که این غاصب مالک هست، که به حیثیت تقییدیه همچنان که در نظر غاصب است به حیثیت تملیکیه خودش ای را بیفروشد، کذالک مشتری هم بر همین حیثیت تملیک، حیثیت مالکیتی که ما بایع بنابرش گذشته بر طبق همین حیثیت رفتار میکنه. پس اون این غاصب لنفسه میفروشد، مشتری هم میداند که این غاصب پول را برای خودش بخواد وردارد، در عین حال اون غاصب بنابر این که این مالک است میفروشد، مشتری هم بر مبنای این که این فروشنده غاصب مالک است استمر را بهش میده. پس این خود این بنای طرفین بر مالکیت که حیثیت تقییدی است، این مصححه این است که این معامله و معامله معاوضه تبلیغی محقق شده باشد، بناش مطابق واقع یعنی، لیکن بر مبنای مالکیت این چیز قصد معاوضه حقیقیه تحقق پیدا میکنه. این جواب. اما اینکه اون وقت فقها چرا میفرمان، حالا فعلا در این کلام شیخ را میگه، میفرمان که اولا که ما قبول نداریم که اصحاب چنین حکم را کرده باشه، که اگر من تقدیری که او رد کند بتواند مشتری از غاصب ثمن را نتواند از غاصب ثمن را برگرداند. در عبارت مکاتب من که تصحیح شده است اینجور است که این یه کلمه و بقای هم دارد، در این در نسخه چاپی کلمه و بقای نداره، در نسخه من که تصحیح شده است و بقای داره، عبارت تو اینه که مع تسلیم این که اصحاب میگوین که نمیتواند مشتری بر بایع رجوع کنه بعد رد المالک و بقای سبب و بقایی که ضمیر بر سبب سبب من میگرده، کلمه و بقایی اونجا داره و بهترم هست با بودنش، با نبودش هم میسر میتوان گفت، ولی بهتر این است که کلمه و بقایه باشه. تصحیح کلام من چنین تصحیح شد بالجمله که اولا جوابشون اینه که ما قبول نداریم به این که اصحاب میگوین به این که مشتری رجوع میکنن به غاصب بر تقدیری که اون ثمن بر تقدیر که ثمن باقی باشه، یا اگر نه و که من بقا اهم نباشم باز این جنه علا اطلاقه که نمیتواند مشتری بر بایع رجوع کنه به ثمن علا تقدیر رد مالک، اول قبولش نداریم. ثانیاً ما اگر تسلیم کردیم به این که فقها این حکمشون به لحاظ این است که تسلیط مشتری غاصب را بر ثمن قلو اطلاقه بوده که سواء رد المالک الاصلی او اجاز که اگر ما این را تسلیم کردیم چه این که مثلا فرمایش دویمشون اینه که مثلا شرح میدن که ما میگیم این فقها در صورت ردی میگن، نگفتن که اگر اجازه نمیتوان در صورت اجازه که نگفتن، در صورت رد گفتن. ممکنه که فقها چنین فهمیده ام، چنین به نظرشون رسیده است به این که مشتری ثمن را به این غاصبی که میداند غاصبی میدهد این تسلیتش میکند بر تقدیری که مالک اجازه ندهد، که اگر مالک اجازه بدهد نه این ثمن مال مالک باشه، و اما اگر اجازه نداد رد کرد مال تو باشه ای غاصب. اون میگه ما احتمال این رو میدیم. پس احتمال میدیم که فقها این که فرموده ام در صورت رد نمیتواند مشتری از غاصب ثمن را بگیرد، لحاظ این است که مشتری ثمن را داده بود بر تقدیری که اجازه داد مالک مال مالک باشه، بر تقدیر که رد کرد مال تو باشه ای غاصب، پس اون وقت در صورت ردش مال غاصب میشه، جدی او تسلیط کرده. اما در صورت اجازه مال مالک میشه دیگه، پس اجازه اثر داره. نه که صحبت این بود که اگه خواستم که کلام در این بود از حکم فقها به این که در صورت رد مشتری رجوع نمی کند اجازه دیگه لغوه بی اثره. نه شیخ می فهمن نه، اگر چنانچه رد کردنش سبب بشه ملازم نیست به این که اجازه لغو بشه، چه این که مشتری ثمن را داده بود بر تقدیری که مالک اجازه مالک اصلی اجازه ندهد، اما بر تقدیری که مالک اصلی اجازه بدهد نه ثمن مال مالک اصلی باشه، پس اون وقت اجازه اثر داره. چرا میگید که این ملازم از حکمشون با این که در اجازه لغو باشه اثر نداشت باشه؟ نه اجازه اثر داره. ثالثا میفرمام به این که ما اگر تسلیم کردیم که فقها که حکم کرده که مشتری نمیتواند رجوع بکند، تسلیتی که کرده است بهشون مقید نبوده به عدم اجازه، مشتری به قاسم گفته بود که تو رو مسلط کردم بر این ثمن سواء که مالک اصلی اجازه بکند و اجازه نکند، علا اطلاقه تسلیت کرده باشد. در اینجاست که برای اشکال متوجه میشه، لکن اشکال متوجه میشه در صورتی که مسلک در اجازه نقد باشه، که اگر اجازه را ناقل بدانیم اجازه لغو محضه، قبل از آنی که از مالک اجازه صادر بشود مشتری مسلط کرده غاصب را بر این ثمن، حالا اگر او بی اجازه کردنش این ثمن که مالک بر نمی گرده، پس لغو محض میشه. اما بناهن علی الکشف، کشفن به نحوه من به معنای این که تعقب بگیم که این اجازه لاحقه کاشف از این است که شرعن صفت تعقب اون شرط صفت تحقق بی اجازه شرط صحت در شرط صحت عقد فضولی عنوان تحقق شرطیت داشته، پس فی نفس الامر اون عنوان عقد فضولی این غاصبی که می فروشد به فضولی فی نفس الامر متعقب بی اجازه بوده است، پس فی نفس الامر اون ثمنی را که مشتری داده است مال دیگری را داده است، مال خودش را نداده است، پس موضوع تسلیت مشتری غاصب را بر ثمنی که مال خودش است از بین میره. فاذا بناء علی الکشف اجازه اثر دارد و معلوم می شود اون تسلیتی که کرده بوده مشتری تسلیتش لغو بوده و اذن اجازه اثر خواهد داشت. بله بناهان علی نقل اجازه دیگه بی اثر است، چی این که قبل از صدور اجازه تسلیتی که از مشتری بوده است و تسلیت مقید به عدم الاجازه نبوده است، اجازه دیگه بی اثر بوده، اجازه میکنه به عملا ثمن میشه. این فرموش شیخه که عرض بنده اینه که اشکال اون بود که گفتن، جواب شیخم این بود که هم جنبه بنایی و حیث تقییدیه بود که خودشون میفرما حکم فقها از باب شاهدیت که شاهد میارن، نه اینکه اینجا میخوان اشکال فقها را دعلوان کنن که اصلا با فرمایشون اصلا نمیسازه. فرمایش اینه که ما به اون چه که گفتیم حیثیت تقییدیه اشکال دیگری از بین میره. اشکال دیگر عبارت از این بود که مشتری قصد محافظه تبلیغی ندارد. کلام فقها شاهد بر این بود که فقها هم که چنین فرموده اند شاهد این است که فقها هم باطل میدونند. بعد جواب دادم بیانی که گفتم که اولا و ثانیا و ثالثا خوب ترتیب که گفتم واضح شد. حالا عقوب درست توجه کنید که بعضی کلمات در چند کلمه ای را بگم راجع به این که این مثلا اگر در موردی که مشتری می داند که بایه غاصب است ثمن را می دهد، معامله را می کند، ثمن را می دهد، ما برای اون چی که سابقا گفتیم این مال نفسه او مال المالک اینا از دخالت در معامله نه در بیع ندارد. قبلا گفتیم معامله بیع عبارت است تبلیغ به عوض است لنفسی ان یکون کون ثمن لنفسه او کون ثمن للمالک عن المالک او عن نفسه، این همش خارج از معامله است. اصل معامله عبارت از این است که انسان بیع کند یعنی تملیک که به عوض کند، خواه بگید عن نفسی خواه بگید عن غیری، خواه بگید لنفسی خواه بگید للغیر للمالک، فرق جمعه لنفسی دخالت در بیع نداره، مقوم نیست. تو حاجت داشته باشه به این که حیثیت تقییدی اصلا جا نداره، محتاج به این نیستین که حیثیت تقییدی یکی را در بین بیارید و جنبه بناگذاری را در بین بیارید، اصلا این بینا اصلا خود محل حاجت نیست، اصلا جنبه بناگذاری حیثیت تقییدی اصلا این را اثر اینا یعنی حاجتی به اینها نیست. این اولا. ثانیاً بناگذاری در وقتی که طرف مقابل جاهل باشد، بله غاصب بنا اظهار به ظهور مثلا ظهور حالش را چنین قرار میدهد که من مالکم و چیزی که دزدیده است حالا میفروشد، خودش را جوری قرار میده که ظاهر حالش این است که من مالکم و میفروشم، اون مشتری هم جاهله و این خوب میخره. اما در صورتی که مشتری میداند این دزدیده، اصلا دیگه ظهور حالی در اینجا نیست که من ظهور حالی داشته باشم این که من بنا گذاشته باشه، آخه بنای قلبی که اثر نداره، باید آخه به این سر جور باشه که ظهور حالی داشته باشه. انصافش اینه که در صورتی که طرفین هر دو میدونن، هم بایع میدونه که خودش غاصب است، هم مشتری میداند که این غاصبه، بنای صرف بنای قلبی چه اثری داره، از ظهور حالی هم نید بل در ما اون دیگه مشتری جاهل باشه راسته، یک ظهور حالی هست این که این بایع مالک هست، اما وقتی که مشتری میداند که این غاصبه مال خودش نید، ظهور حالی در بین نید، بنای قلبی هم چه اثری داره. بالجمله بس بلای قلبی را اولا میگه بلای قلبی را هیچ حاجتی نیست، حاجتی به ظهور حالم حاجت نداریم، بینای قلبی هم حاجت نداریم، حیثیت تقییدی هم حاجت، هیچ که بینا حاجت نداریم. چون دیگه قوام بیع به این تبلیک بی عوضه، تبلیک بی عوض هم در به همه گون، در همه جا، در همه گونه تعقب پیدا کنه. ثانیاً هم گفته که اصلا در صورتی که مشتری میداند که این دزدیده است و بار رو میفروشد، اصلا بینای قلبی چه اثری داره؟ اصلا جا ندارد که این خودش بگیره که من مالکم، حیثیت تقییدی، اصلا جا ندارد حیثیت تقییدیه بلجمله. حالا اما راجع به اون چه که اصل مسئله که فقها فرموده هست که اصلا راجع به این مسئله بحث میکنم، یا اگر چنانچه سارق غاصب مالی را فروخت و مشتری ثمن را به او داد، رد چه اثر داره، اجازه چه اثر داره؟ در این را میخوام شرح بدم. میگم لا یخلو در این مورد که مشتری میداند که غاصب میفروشد، لا یخلو به این که میفروشد به عین شخصیه خارجیه یا به کلی فی ذمت المشتری که مصداقش را ثمن قرار میدهد به مبایع میده، لا یخلو دیگه. یه دفعه این است که میگن که این مثلا این ثوبی را که دزدیده است، این متاعی را که دزدیده است، این را می فروشد بین فرض کنید که بین پول خارجی، بین عین خارجیه، فرض کنید بین 10 تومان خارجی. یه دوی می دست که ده این را می فروشد به 10 تومان، از باب مصداق 10 تومان را مشتری ور می دارد و تعیین خود مشتری عجیب شدت و میبرد میدارد و میبیدارد لایخونی که از دو دیگه در هر دو بحث میکنه. اگر غاصب بفروشد به این 10 تومان خارجی، به این عین خارجیه میفروشد، اگر ایرا مشتری این عین خارجیه را داد به غاصب، مالک اصلی اگر رد کرد، این عین موجود باشد، مشتری البته باید میتواند بگیره. چه این که او را هبه نکرده بود، که نبخشیده بود، انما اون عین خارجیه را از باب ثمنیت داده بود که مبیع را مالک بشه، مبیع بود به دست او برسد، مالکش بشود، به عنوان ثمنیت داده بود. پس نبخشیده بود و چون نبخشیده بود پس میتواند که اون برگردونه بر تقدیری که موجود باشه و بر تقدیری که تلف شده باشد و مالکم رد کند. تلف اگر تلف قهری شده باشد، تلف سماوی شده باشد، مشتری نمیتواند بدل بگیرد از اون بایع، از بایع بزولی. چه این که او یدش ید زمان نبود، او بی اختیار خودش این تصدیق کرده بود، بی اختیار، ولو به عنوان این که این مثلا فرض کنید که این فروشنده است و فلان، لکن میدانست که این فروشنده مالک نیست. پس این ید این قاسم در صورتی که این ثمنی که عین موجوده خارجیه بود به یدش آمد، یدش ید ضمان نیست، ولذا اگر تلف قهری شده باشد بله مشتری نمیتواند که رجوع کند، بعید نیست. فقهام که میفرمان به این در صورت رد مشتری رجوع نمیتونه بکنه، این صورت میگن که تلف شده باشد، تلف سماوی، تلف قهری شده باشد، چه اینکه این او بی اختیار خودش بایع فضولی را که غاصب است مسلط کرد، بل این ثمن خارجی، ثمنی که عین خارجیه بود، تلف هم که شد تلف قهری بود، یه زمان نیست و هیچی بدل نمیتونه، رجوع نمیتونه بکنه به غاصب. رجوع هم تعبیر کردن به رجوع، هم سرش اینه که رجوع هم نزدیک یه قدری آدم بعید نیست که با از رجوع، کلمه رجوع هم که فقها گفته اینه، چون نوعا رجوع در بدل میگن. بالجمله مطلب این که اگر چنانچه عین خارجیه باشه و مالک اصلی رد کند معامله را، اجازه نکند رد کند، عین اگر وجود داشته باشد، البته مشتری حق دارد که برگردونه، چه اینکه او را هبه نکرده بود. و اگر چنانچه تلف قهری شده باشد، نمیتواند مشتری رجوع کند، چون ید غاصب در اینجا ید ضمان نبود، چون بی اختیار خودش این رو مسلط کرده بود. و اگر اتلاف کرده باشه عمدن، غاصب سبب و عمدن اتلاف کرده باشه، ضامنت باید بدل بدهد، چی این که معذور در اتلاف نبود. من عموم من اتلاف مال الغیب و وله ضامن میگیره. واسه چی گفته؟ پس در صورتی که ثمن عین خارجیه باشد، مالک اصلی رد کند، اگر وجود دارد مشتری بر میگردونه، اگر تلف قهری باشد مشتری نمیتواند که بدلش را بگیرد، اگر اتلاف کرده باشد مشتری بدلش را میتونه بگیره، چون که به قاعده من اتلاف. اما در صورت که تلف قهری شده باشد، چون من اتلافی در بین نیست، علالیت هم نمیگیره، چون علالیت در صورت در این صورت علالیت شاملش نمیشه. و اما اگر چنانچه در همین جایی که عین شخصیه خارجیه ثمن است و او اجازه کنه، رد را گفته، اگر ثمن عین خارجیه باشد و مالک حقیقی اجازه بکنه، باز حق میگیم اجازه میکنن، این موجود است، مالک اصلی به مجرد که اجازه کرد این عین را میگیره از غاصب، مالش دیگه، خواه اجازه را ناقل میدونی خواه کاشف میدونی، فرق نمیکنه. و اگر چنانچه این عین تلف شده باشد، در نزد غاصب این عین تلف شده باشد، او وقت فرق می کند بین اینکه اجازه را ناقل می دونی یا کاشف می دونی. اگر اجازه را کاشف می دونی، مالک بدل این عین را از غاصب می گیره، خواه عمدن طلب کرده باشد یا خواه که قهری طلب شد، چه اینکه تسلیعی بنان علی الکشف، وقتی که این مالک اجازه کرد بنان علی الکشف، مشتری اون ثمن را که عین موجوده خارجیه بود، فی نفس الامر مال مالک بود، مال خودش نبود، مال مالک بود، اون مال مالک را داده بود به غاصب، و ید غاصب نسبت به این عین شخصیه یدش ید ضمان بود، چون مال مشتری تسلیت که مال بر غاصب را بر مال مالک حقیقی تسلیت کرده بود. پس در صورتی که اجازه بکرد مالک، گفته وجود داشته باشه، میگیره از غاصب، اگر تلف شده باشه در نزد غاصب، ما در اجازه را کاشف بدانی، از غاصب میگیره بدلش را، خواه عمدن تلف شده باشه خواه قهر تلف شده باشه، چون ید جد و ضمان است فی نفس الامر. و اما اگر چنانچه اجازه را ما ناقل بدانیم، اون وقتی که در ید غاصب تلف شده است، مال مالک نبوده، حالا که اجازه می کند، حالا ثمن مال مالک میشه، به اجازه کردنش عقد درست میشه و از مشتری، مالک حقیقی از مشتری بدل را میگیره. بله اون وقت مشتری با غاصب همون داستان قبلی است که گفتن، که مشتری نسبت به غاصب اگر طلب شده باشه نمیتونه از غاصب بگیره و اگر اطلاب کرده باشه میتونه. وزار جوج گفته پس در تقسیم کرده در اونجایی که مشتری عالم است به این که غاصب این چیز را این بایع غاصب است، اگر چنانچه عین شخصیه خارجیه باشه بیان کرده، در صورت ردش هم گفته، در صورت اجازه هم گفته، صورت تلف قهریش رو گفته، صورت تلف عبدیش رو گفته. و اما اگر چنانچه سبب کلی باشه و اون مصداقی را که مشتری داده است به بایع داده است، مصداق این کلی را داد، گفته بود که این متاع را فروختم به 10 تومن و او 10 تومن از کیسه خودش 10 تومن در آورده بود که مصداق اون کلی را داده بود به بایع. در اینجا اگر رد کند که خب پرواد بدی رد کرده سوهی چون خودش اونو همون داستانی این است که طلب کردنشو همون دا همون حرفای پیش اینجا میاد. و اگر اجازه کند این مصداقی را که طلب شده است ربطی به مالک حقیقی ندارد، چون ربط داره این اجازه می کند مالک و اون 10 تومن را از مشتری می گیرد، خواه مشتری بتواند رجوع کند به غاصب یا نتواند. واضح شد؟ اینم تنقیح اصل مسئله بود. پس اولا بیان کرده که شیخ اشکال چی بود، جواب شیخ چی بود، بیان کردم. بعدم بیان کردم که اصل حکم خود اون مسئله ای که اگر غاصب بفروشد متاعی را به ثمنی بفروشد برای مشتری که عالم غاصبیت این است، وقت تقسیم کرده که عین موجوده باشد یا عین کلی باشد، تلف اطلاف باشد، تلف قهری باشد یا اطلاف باشد یا موجود باشد. واسه دل من میخواد که اینو ضبط کنی. بعد یک کلمه یه جا بگم یا بس هست یک کلمه یه مختصره دیره بگم تا میریم انشالله که شب شب ببین. خیلی مختصره اینجا یک کلمه بیانی از سید ریاض رضوان الله علیه. ایشون فرموده که معاملت الفضولی نفسه باطله و نسبت دادن به علامه به این که علامه فرموده بلا خلافه. شیخ می فرما این مثلا سهل قلم شده است مثلا صاحب ریاض، چی این که به ما اونجایی که میگیم معامله فضولی نفسه، در جایی میگیم که این مال دیگری را میفروشد و میخواد ثمن را برای خودش بردارد، و اونی که علامه میفرمان که بلا خلاف باطل است، او اونجاییست که متاعی را بفروشد که مال خودش نیست، از ناحیه خودش میفروشد، بعد اون متاعی را که به دیگری فروخته از خودش برد از صاحبش اون متاع را بخرد، بعد اجازه کنه اون معاملهی که خودش کرده است. پس بلا خلاف بطلان، بلا خلاف علامه در جای دیگه است. صاحب سید ریاض رضوان الله علیه که در جای دیگه اعمال کردن در جای غرض این نسبت به علامه من درست نیست، میدید که علامه در جای دیگه بحث میکنن، در اونجا بحث میکنن که انسان چیزی را بفروشد به عنوان خودش بفروشد، بعد برد اون چیز از صاحبش بخرد و خودش اجازه میکنه معامله خودش را. این چه ربطی به نحوی دارد که غاصب بفروشد مال دیگری را و مالک اصلی اجازه کند؟ ربطی به هم ندارد. بعد بقیه امران انشاءالله که شبه شده.